در صبحانه با خبر امروز. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین وارد هفتمین روز خود شد. رئیس جمهوری اوکراین گفت پوتین مدعی حمله به تأسیسات اتمی است ولی کودکان را می‌کشد.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست.
موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال تهاجم به اوکراین. آیت الله خامنه ای بدون نام بردن از روسیه آمریکا را مقصر وضعیت اوکراین دانست. کلاف سردرگم مذاکرات هسته‌ای در میانه جنگ در اوکراین. تبدیل خوشبینی های احیای برجام به تعیین ضرب العجل و تهدید متقابل.
در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
و شکایت دادخواهان سلامت علیه رهبر جمهوری اسلامی، برخی وکلای دادگستری آیت الله خامنه ای را به قتل غیر عمد ایرانیان در جریان مدیریت بحران کرونا متهم کردند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 11 اسفند 1400 خوش آمدید. من مهدی صاحب‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. خب تهاجم نظامی روسیه به اوکراین وارد هفتمین روز خود شد. در میانه این حمله وزارت دفاع روسیه به ساکنان کیف هشدار داده که این کشور در حال آماده باش برای حمله به اهدافی در پایتخت اوکراین است. تصاویری هم از حمله موشکی این کشور به برج تلویزیون کیف منتشر شده. پیشتر در حمله دیگر روسیه به یک ساختمان دولتی در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، عده‌ای غیر نظامی کشته و زخمی شدند. حمله‌ای که رئیس جمهوری اوکراین آن را جنایت جنگی خوانده. همزمان تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که روسیه کاروانی طولانی از نیروهایش را به سمت کیف روانه کرده است. گزارش مهدی بیگی رو ببینیم در این رابطه، البته با این هشدار که برخی جزئیات این گزارش ممکن است برای برخی ناراحت کننده باشد.
عزم جزم روسیه برای تخریب زیرساخت‌های شهری کیف و تصرف پایتخت. این بار برج تلویزیونیش را هدف قرار داده. بلافاصله بعد از هشدار وزارت دفاع روسیه که از ساکنان کیف خواسته بود که منازل خود در اطراف برخی ساختمان‌های دولتی را ترک کنند. از جمله خانه‌هایی که در اطراف مراکز فناوری و سرویس امنیتی اوکراین واقع شدند. خدمات اورژانس اوکراین گفته دست کم 5 نفر در این حمله کشته شدند. و این حمله مرگباری دیگر در مرکز خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین. روسیه گفته غیر نظامی ها را هدف قرار نمی دهد. اما تصاویری که بعد از این حمله منتشر شده، نیروهای امداد را در حال جابجایی اجساد غیر نظامیان نشان می دهد. به گفته این نیروها در این حمله 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. حمله ای که رئیس جمهوری اوکراین آن را جنایت جنگی خواند. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی آنلاین خود به پارلمان اروپا گفت کشورش در دفاع از آزادی و مبارزه با روسیه بهای گزافی را می پردازد.
مردم ما انگیزه زیادی دارند. ما برای حقمون می جنگیم، برای زندگیمون، برای بقا می جنگیم. ما می جنگیم که عضو برابری در اروپا باشیم. فکر می کنم که همه ما این رو امروز داریم نشون می دیم و با وجود ما اروپا مطمئنن قوی تر خواهد بود.
سخنرانی که نمایندگان پارلمان اروپا را برای تشویق روی پایشان بلند کرد. این تشویق را با این تصویر مقایسه کنید. نشانه دیگر از انزوای سیاسی روسیه. با شروع سخنرانی وزیر خارجه این کشور، عده‌ای از نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه را ترک کردند. سخنرانی که سرگئی لاوروف در آن کیف را متهم کرد که با حمایت غرب سنت‌های نئونازی را در مورد روستبارهای شرق اوکراین اجرا می‌کند و با سوء استفاده از حقوق بشر و آزادی آدم می‌کشد.
در ازای وفاداری و اطاعت بی قید و شرط اوکراین، غرب به اصطلاح متمدن هم چشماشو روی همه چیز می‌بنده. علاوه بر این اتحادیه اروپا در یک جنون روس هراسی تصمیم میگیره که به اوکراین سلاح‌های مرگبار بفرسته. برای روسیه هر روس و یا اوکراینی، هر شهروند دونسک یا لوهانسک و جان هر اروپایی یا آمریکایی به طور برابر ارزشمنده.
و این ارزشی است که به گفته آقای لاوروف روسیه به طور مساوی برای جان انسان‌ها قائل است. موشکباران شدید شهرهای اوکراین و کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان. این تلاش نیروهای امداد برای نجات جان این دختر بچه که در ماریوپول در جنوب زخمی شده. تلاشی که البته بی نتیجه بود. این تصاویر ماهواره‌ای که از یک فاجعه قریب الوقوع خبر می‌دهند. کاروان 65 کیلومتری نیروهای روسیه که دیروز به سمت کیف در حرکت بود. با گسیل نیروهای روسیه به سمت پایتخت، عده بیشتری از اوکراینی‌ها کشور را ترک می‌کنند. اینجا ایستگاه مرکزی قطار در کیف. تلاش و سراسیمگی مردم برای سوار شدن به قطارها. شاید فرصت آخر. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی در اولین اظهار نظر رسمیش درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بدون نام بردن از کشور مهاجم، آمریکا را مقصر وضعیت فعلی اوکراین دانست. در روزهای گذشته اکثر کشورهای جهان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را مستقیم و یا تلویحی محکوم کرده اند و برخی نیز موضع انفعالی در پیش گرفتند. پیش از رهبر جمهوری اسلامی برخی از مقامات بلندپایه ایران در روزهای اخیر اقدام روسیه برای حمله به اوکراین را مقابله با یک جانبه گرایی غرب و گسترش سازمان ناتو خوانده و از آن دفاع کرده بودند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تانک‌های ارتش روسیه وارد شهرهای کوچک اوکراین می‌شوند و مردم با دست خالی در مقابل آنها تظاهرات می‌کنند. اینجا هم نارنجک دودزا برای متفرق کردن آنها شلیک شده، اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منطق منحصر به فردی دارد و میگوید مردم اوکراین به میدان نیامدند چون با دولتشان مشکل دارند.
مردم مهمترین پشتوانه دولت‌ها هستند. اگر مردم وارد میدان می‌شدند در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی‌شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی به مناسبت عید مبعث ریشه بحران در اوکراین را فقط آمریکا می‌داند. حتی به ماجرای نگرانی روسیه از گسترش ناتو هم اشاره نمی‌کند و تلویحاً دولت‌های اوکراین را مشکل روسیه می‌داند.
آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا منتهی میشه.
آقای خامنه‌ای دولت آمریکا را مافیایی می‌خواند، لقبی که مخالفان پوتین برای دولتش استفاده می‌کنند.
اساساً آمریکا یک رژیم مافیایی است. آمریکا یک رژیم مافیایی است. مظهر بحران‌سازی امروز در دنیا آمریکا. اساساً رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحران ساز و بحران زیسته.
آقای خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ در اوکراین است و در مقابل تمام جنگ ها یکسان برخورد میکند.
ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا. این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت ها، ما اینا رو تایید نمی کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته. این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی ها نیستیم که اگر چنون چه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق،
این در حالی است که ایران نقش اصلی در سرکوب مخالفت‌های مسالمت‌آمیز سوریه و تبدیل آن به جنگ داخلی تمام عیار داشته است. ضمن اینکه دخالت ایران در یمن منجر به جنگ طولانی شده که تا به امروز ادامه دارد. فعالان سیاسی افغانستان و عراق هم دائما از دخالت‌های جمهوری اسلامی شکایت کردند. دخالت‌هایی که در عراق عملاً به تشکیل شبه نظامیان شیعه انجامیده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب موزه جمهوری اسلامی در قبال تهاجم روسیه به اوکراین گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای روز گذشته در مورد جنگ در اوکراین صحبت کرد و بدون نام بردن از روسیه، آمریکا رو مقصر وضعیت دونست. مقامات جمهوری اسلامی در این چند روز تهاجم روسیه به اوکراین رو ایستادگی در برابر راهبرد غرب توصیف کردند. مجموعه واکنش‌ها به خصوص صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، البته خب این در واقع هنریست که علی خامنه‌ای داره که وقتی در مورد تجاوز یک کشور به کشور دیگه صحبت میکنه از متجاوز حتی نامی نمیبره و بعد هم کشورهای دیگه از جمله آمریکا رو مقصر قلمداد میکنه، اون هم درست در زمانی که به هر حال جمهوری اسلامی در وین در حال مذاکره هست و آخرین ساعت هست و مهلت این در واقع گفتگو هم داره به پایان میرسه. آنچه که واقعا قابل مشاهده بوده از زمان آغاز تجاوز روسیه به اوکراین، این حقیقت دردناک و تأسف‌بار بوده که جمهوری اسلامی عملا مثل یک دولت اعدماری، مثل یک کشور مستعمره در واقع از روسیه بدون هیچ قید و شرطی دفاع کرده، اون هم در شرایطی که اقدام روسیه با محکومیت گسترده و بی‌نظیری در سراسر جهان مواجه شده. این معناش این هستش که جمهوری اسلامی عملاً منافع ملی ایران و ایرانیان رو در تصمیم گیری های خودش به هیچ می‌انگاره. آنچه که برای جمهوری اسلامی مهم هست این هستش که بتونه در واقع مسکو رو از خودش راضی نگه داره. شاید رهبر جمهوری اسلامی و کسانی در جمهوری اسلامی این تصور یا این توهم رو داشته باشند که مانند یک متحد در یک بلوک که اعضای اصلیش روسیه و چین هستن داره عمل میکنه، ولی واقعیت هم اون چیزی که بیرون از ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی وجود داره وضعیتی کاملا متفاوت رو به ما نشون میده. نحوه برخورد چین و روسیه با جمهوری اسلامی به خوبی و به روشنی نشون میده که اونها چنین تلقی ندارن و جمهوری اسلامی رو نه یک شریک بالقوه بلکه یک مستعمره میبینن که ناگزیر هست که به فرامین اینها گوش بده. همونطور که حتی این رو به خود مقامات جمهوری اسلامی هم عنوان کردن، به عنوان مثال در همون نوار مصاحبه محمد جواد ظریف که افشا شد، به روشنی این رو دیدیم که به هر حال کسی که رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده، وزیر امور خارجه بوده، بدون هیچ پرده پوشی صحبت از این میکنه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو فرماندهان سپاه تعیین میکنند و فرماندهان سپاه هم در واقع سیاست ها و دستورات خودشون رو از مسکو میگیرند. بنابراین این سیاست که در کنار مسکو و پوتین بایستن و جمهوری و در واقع اوکراین و آمریکا رو مقصر جلوه بدن، سیاستی است بسیار بسیار مضر به حال منافع ملی ایران.
این سیاست آقای برزگر چه آینده ای رو برای روابط ایران و غرب ترسیم میکنه؟ این همپیمانی تلویحی با دولت پوتین چه نتایجی به نظرتون به همراه خواهد داشت؟
ببینید در شرایطی که یک ائتلاف جهانی شکل گرفته، حداقل بسیاری از کشورها اگر محکوم هم نمی کنن سعی کردن بی‌طرف بمونن. حتی کشورهای بی‌طرفی مثل فنلاند یا سوئیس که در جریان جنگ جهانی دوم مثلا سوئیس بی‌طرفی خودش رو حفظ کرده بود، امروز حفظ نمی‌کنه. در چنین در واقع تقسیم بندی و اردوکشی، اینکه رهبران جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن در کنار روسیه بایستن، طبیعتاً هزینه های بسیاری رو متوجه جمهوری اسلامی و مردم ایران خواهد کرد، نه فقط حکومت جمهوری اسلامی. به عنوان مثال به نظر میرسه که موازه جمهوری اسلامی برای دستیابی به یک توافق در وین سخت‌تر از قبل شده. این رو در صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم به روشنی میشه دید. اونها تهدید کردند که اگر جمهوری اسلامی همچنان سر ناسازگاری داشته باشه که به نظر میرسه داره، خب در چنین شرایطی که آمریکا در تقابل مستقیم و بی‌سابقه‌ای با روسیه قرار گرفته، طبیعتاً چنین امری بر مذاکرات وین که روسیه هم در واقع نه یکی از اعضای مذاکره کننده بلکه به نظر میرسه کشور تصمیمگیر در مورد ایران هست عملاً، خب این پیامدهای فوق‌العاده سنگینی رو متوجه ایران خواهد کرد. سرنوشت این توافق رو بیش از همیشه در ابهام قرار داده، در حالی که ایران میتونست از چنین موقعیتی نهایت استفاده رو ببره، ضمن این که افکار عمومی رو همراه بکنه، یک موزه بگیره محکوم بکنه، بلکه در این حال شرایط رو هم برای خودش در جهان بهتر بکنه و اعتماد رو در غرب نسبت به خودش افزایش بده.
ممنونم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. خب همزمان با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تظاهرات ضد جنگ در بسیاری از شهرهای جهان برگزار شده. تورنتوی کانادا هم شاهد برگزاری یکی از این تجمعات بوده. گزارش بهرنگ رهبری رو ببینیم درباره این تجمع از تورنتو.
تجمع مخالفین حمله نظامی روسیه به اوکراین. هزاران نفر از ساکنین تورنتو و عمدتاً اوکراینی کانادایی ها در اعتراض به حمله نظامی روسیه و اعلام همبستگی با اوکراین دست به تجمع اعتراضی زدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان کانادا نیز در این تجمع شرکت کردند.
همجوری که میدونی الان برای هفته های مختلف مقامات کانادایی با همتاهای اروپایی و امریکایی خودشون در تماس بودن و واقعا مهمه که متحد بمونن و از ابزاری استفاده بکنن که نهایت فشار رو روی پوتین و اولیگارکای روسیه بزن. همچین چیزی رو واقعا در دنیا ندیدیم که یک عضو سازمان ملل با همچین اقدامی بتونه واقعا قانون بین الملل رو زیر پا بذاره و همجوری که دیدیم مردم قهرمان اوکراین ایستادگی کردن و همجوری که انتظار میتونین داشته باشین، مهم هستش که کشورهای مختلف تا جایی که میتونن پشت سر اوکراین وایستن.
کانادا در کنار کشورهای اروپایی، بریتانیا و آمریکا دسترسی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت را برای روسیه قطع کرد.
همجوری که میدونین الان چند هفته هستش که امریکا به خصوص در نظر داشته که روسیه رو از سویفت قطع بکنه. چند تا کشور اروپایی بودن که خیلی اوائلش دل به این کار نمی دادن، ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا هم به این نتیجه رسیده، تمامی اعضای اتحادیه اروپا، که یک امری ضروری که بتونن نهایت فشار رو روی آقای پوتین و اقتصاد روسیه بزنن.
همچنین دو شرکت اپراتور رسانه‌ای کانادا اعلام کردند که شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه را از خطوط شبکه خود حذف خواهند کرد. پیشتر نیز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا حمله روسیه را محکوم کرده بود و گفته بود شدیدترین تحریم‌ها را علیه روسیه به کار خواهد گرفت. اما اوکراینی کانادایی‌ها این فشارها را کافی نمی‌دانند. آنها در این تجمع بارها خواستار آن شدند که در اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام شود، چیزی که می‌تواند کمک بسیاری به ارتش و نیروهای مردمی اوکراین کند. بسیاری از اوکراینی کانادایی ها هزاران کیلومتر دورتر اخبار سرزمین مادریشان را با بیمومی دنبال می کنند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
خب تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مهمی را در جهان و به ویژه در اروپا در پی داشت. با این حمله نه فقط صف‌بندی‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی که حتی برخی مفاهیم مهم در فلسفه سیاسی و در فرهنگ عمومی مردم نیز دگرگون شد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آیه سرکوهی، با این حمله چه تغییراتی در فرهنگ عمومی و فلسفه سیاسی شکل گرفت؟
خب این حمله همونطور که همه میگویند در واقع پایان یک دوران و آغاز دوران جدیدی بود. حالا گذشته از تأثیرات بسیار عمیق سیاسی و اقتصادی و نظامی که بر جای خواهد گذاشت و گذاشته است همکنون، اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که در کمتر از دو هفته برخی مفاهیم مهم در فلسفه سیاسی به ویژه در اروپای غربی و در فرهنگ عمومی مردم اروپای غربی چنان متحول بشه که شده است. من مثال می‌زنم، توجه بکنید که اروپایی‌ها دهه‌هاست که در سورس زندگی کردند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سایه جنگ اتمی هم که بر سر دنیا بود تقریبا محو شد. ما می‌دونیم که در گذشته وقتی که هنوز مثلا دو تا اردوگاه شرق و غرب وجود داشتن، هراس از جنگ اتمی دستمایه بسیاری آثار هنری ادبی بود، یکی از نگرانی‌های اصلی افکار عمومی بود. اما بعد از فروپاشی این محو شد و دیگه کمتر کسی به خطر جنگ اتمی فکر می‌کرد. یا اصولا جنگ در اروپا نسل‌هاست که اروپاییان در صلح زندگی می‌کنند و جنگ برای اونها اخباری است که در نقاط دیگر دنیا رخ میده و اونها از بسیار رسانه‌ها می‌بینند. اما به همین جهت یک فرهنگ صلح و به وجود آمده بود و آرامش اجتماعی، و این به سود نظریات و گرایش‌های سیاسی صلح طلب بود و این الان تغییر کرده. الان نگرانی به وجود داره، جنگ در اروپا وجود داره و این تصور از صلح و تصور از زندگی بدون هراس تقریبا دیگه از بین رفته. از طرف دیگه مثلا شما نگاه کنین به آلمان، تمام نیروهای مترقی در تمام این سال‌ها احزاب، افکار، روشنفکران و غیره کوشیدن که به اصطلاح قانونی بالاخره تصویب شد که به صورت مداخلات نظامی در آلمان نکنه، در کشورهای دیگه قانونی تصویب شد که اسلحه به نقاط بحرانی صادر نشه. و اما الان می‌بینیم در ظرف یک هفته پارلمان آلمان تصویب کرد که اسلحه به اوکراین بفرستند و افکار عمومی از این پشتیبانی کرد. این یک تغییر مهم هست در افکار عمومی یک مردم صلح‌طلبی که مخالف صدور اسلحه به مناطق بحرانی بودن تا اینکه بیان رأی بدن و پشتیبانی بکنن از اینکه اسلحه به اوکراین فرستاده بشه. از طرف دیگه در همین نیروهای مترقی کوشیده بودند که مثلا هزینه های نظامی کمتر بشه. آلمان حتی حاضر نشد بود، حتی در دوران 16 سال به اصطلاح آنگلا مرکل که حزب محافظه‌کار بر سر کار بود، 2% از طبق قوانین ناتو که میباید 2% از تولید ناخالص ملیش رو به هزینه های نظامی اختصاص بده، حاضر نشده بود این کار رو بکنه و این هزینه ها رو در راه زیرساخت های جامعه، مدرسه، نمیدونم جاده، را آهن چه مصرف میکرد. اما مردم هم موافق بودن با این. اما
حالا سرکوی، این تغییراتی که شما دارین بهش اشاره میکنین آیا به این معنی هست که فصل جدیدی داره در اروپا و در مناسبات مردم رقم میخوره و این تحولات به نظرتون در آینده چه تاثیراتی به همراه خواهد داشت؟
بخشی از این که در آینده چه تاثیر خواهد گذاشت بستگی داره به سرنوشت جنگی که در اوکراین هستش. اما برخی خاطرات وقتی که حافظه در خاطره حافظه جمعی ثبت میشه تاثیرات بسیار زیادی میگذاره. بگذره. همین که این خاطره ثبت شد که احتمال جنگ در اروپا هستش، نیروهای به اصطلاح طرفدار تسلیحات نظامی رو تقویت میکنه، نیروهای مخالف صلح رو تقویت میکنه، نیروهای موافق ناتو رو تقویت میکنه، و در واقع میتونیم بگیم که پوتین با تهاجم به اوکراین سبب شد که اون افکار به اصطلاح راست و افکار به اصطلاح طرفدار تسلیحات نظامی در اروپا رشد بکنه، مسلط بشه، و این تا سالها بر جای خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
نشست‌های کارشناسی بر سر احیای برجام همچنان در وین ادامه دارد، اما دیپلمات‌ها مانند قبل از موفقیت این مذاکرات ابراز امیدواری نمی‌کنند، در حالی که تهران پس از بازگشت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به مذاکره های احیای برجام شرط های تازه ای را علاوه بر موارد اختلاف باقی مانده طرح کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که در صورت ناسازگاری ایران واشنگتن از مذاکرات کنار خواهد کشید. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
خواسته های تازه تهران در نشست های احیای برجام گمانه‌زنی ها درباره احتمال شکست این گفتگوها را افزایش داده. سه عضو اروپایی برجام روز سه‌شنبه اعلام کردند که برخلاف درخواست ایران در بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی دخالت نخواهند کرد. تهران از طرف های مذاکره خواسته که جلوی بررسی های آژانس را درباره آثار اورانیوم در چند تاسیسات هسته‌ای اعلام نشده در این کشور را بگیرند. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران با پاسخ مقام های ارشد جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق یک شنبه شب به وین بازگشت، در حالی که دیپلمات ها در وین انتظار داشتند این مذاکره ها تا روز دوشنبه پایان یابد. حالا با سه مورد تازه‌ای که ایران بر سر آنها اصرار دارد، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده هشدار دادند که ممکن است گفتگوها را ترک کنند.
اگر ایران برای پیشرفت از خود ناسازگاری نشان دهد، آماده ایم که از این گفتگوها خارج شویم. اما بگذارید روشن کنم که دور شدن به معنای ترک وضعیت موجود نیست. در مورد اقدام‌های جایگزین، حداقل به طور کلی گزینه‌هایی را در نظر داریم تا در صورت عدم تمایل ایرانی‌ها به نشان دادن حسن نیت به شیوه‌ای سازنده، آماده پیگیری موارد حل نشده همراه با شریکان خود هستیم.
تهران میگوید که هر توافقی در وین باید شامل لغو تحریم‌ها، ارائه تضمین معتبر و بسته شدن پرونده‌های سیاسی باشد. خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا هم یکی دیگر از این درخواست‌های تهران است. همچنین ایران ادعا می‌کند که پرونده مربوط به آثار رادیواکتیو یافت شده در چند تأسیسات اعلام نشده این کشور که همچنان درباره آن به آژانس پاسخی نداده، سیاسی است.
متاسفانه در سه یا چند موضوع اصلی،
با این حال تهران به نظر نمی رسد که قصد عقب نشینی از مواضع خود را داشته باشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در واکنش به موضع واشنگتن گفته بود تهران برای توافق آماده است، اما برای همیشه منتظر نخواهد ماند. برخی کارشناسان می گویند که به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، تهران گمان می کند که در مذاکره های وین دست بالا را دارد. با این حال علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران روز شنبه در وین به رادیو فردا گفته بود که چنین تصوری از سوی ایران یک خطای محاسباتی است که می تواند به شکست این گفتگوها بیانجامد.
اگر آقای باقری بدون انعطاف لازم و کافی برگردند و یا بر برخی از مواضع غیر واقعی که در این مورد ایران داشته در واقع پای فشاری بکنند، فکر میکنم این امکان وجود داره که در اواسط هفته طرفهای غربی میز مذاکره رو ترک بکنند.
افزایش تنش‌ها در وین به دنبال بازگشت مذاکره کننده ارشد ایران با درخواست‌های تازه تهران و فشار مخالفان احیای برجام روند این گفتگوها را پیچیده‌تر از قبل کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنانی با اعضای موساد گفت که با نزدیک شدن به زمان تصمیم‌گیری بر سر توافق قدرت‌های جهانی با ایران، کار موساد بیشتر می‌شود.
وظیفه بزرگ و مهمی بر دوش شما قرار دارد و آن هم جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران است. این وظیفه است که شما سالها با آن دست به گریبان بوده اید، اما به نظر می رسد که به لحظه رویارویی با حقیقت نزدیک می شویم.
تهران اسرائیل را در انجام رشته عملیات متعدد خرابکاری در سالهای اخیر شامل چند انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران یا کشته شدن چهره‌های برجسته و دانشمندان دست‌اندرکار در برنامه اتمی این کشور مقصر می‌داند. در حالی که نشست‌ها به حساس‌ترین مرحله خود رسیده، خبرگزاری دولتی ایران دیروز در گزارشی احتمال شکست توافق را برابر با موفقیت آن دانست. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم نشست‌های دیروز را ناموفق دانسته بود. طرف‌های غربی مذاکره‌های احیای برجام به تهران هشدار می‌دهند که زمان زیادی به پایان این گفتگوها باقی نمانده و ترک این مذاکره‌ها به معنای اجرای گزینه‌های دیگری برای مهار برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. آنچه که می‌تواند تحریم‌های بیشتر و حتی گزینه‌های نظامی را علیه ایران شامل شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، آمریکا اعلام کرده که اگر ایران ناسازگاری نشان دهد آماده خروج از مذاکرات هست و جمهوری اسلامی هم پاسخ متقابل و مشابهی داده. فرانسه هم تلویحاً ضرب العجلی تعیین کرده. آیا با توجه به جنگ و درگیری در اوکراین و تنش‌هایی که غرب درگیر اون شده، احتمال دستیابی به نتیجه فوری در مذاکرات هسته‌ای هست؟
صادقانه اگر که یک هفته قبل از آغاز هجوم نظامی و تجاوز روسیه به اوکراین کفه رسیدن به توافق سنگین بود، امروز کفه نرسیدن به توافق یک هفته بعد از هجوم نظامی روسیه به اوکراین سنگین تر به نظر میرسه. در حقیقت بخت‌های رسیدن به توافق کاهش پیدا کرده و دلایل کلی برای این تغییر وضعیت وجود داره. شاید مدارک روشنی در دست نیست، ولی همه ادله حاکی از این است که روسا حالا از همه کارت ها میخوان استفاده بکنن، در وضعیت دشواری قرار دارن و برنامه اتمی ایران به عنوان یکی از دو بحران حاد امنیت در منطقه و در دنیا میتونه مورد استفاده روسیه قرار بگیره.
آقای تقی‌زاده، جمهوری اسلامی بر سه موضوع رفع تحریم ها، تضمین از آمریکا و برخی درخواست های مرتبط با برنامه هسته‌ای پافشاری میکنه. هر کدوم از این موارد تا چه حد قابل مذاکره هستند و دو طرف تا چه اندازه کوتاه خواهند اومد، به خصوص در این شرایطی که شما هم بهش اشاره کردید؟
به نظر من هیچ کدام از این خواسته ها یا انتظارات جمهوری اسلامی انتظاراتی نیست که به خصوص در وضعیت کنونی اروپا نسبت به اون انعطاف بیشتری داشته باشه یا دولت کنونی آمریکا قادر به دادن امتیازاتی. در حقیقت طرح این انتظارات، طرح این خواسته ها به نوعی مانع گذاشتن در راه رسیدن به توافق. اگر واقعا تا انتهای این هفته بعد از یک سال و اندی مذاکرات فشرده توافقی به دست نیاد و یا برجام احیا نشه یا اینکه اعلام شکست مذاکرات صورت نگیره، من واقعا نمیدونم در چه زمانی و تحت چه شرایطی میشه به این توافق دست پیدا کرد. اگر البته اعلام شکست مذاکرات در پایان این هفته صورت نگیره، فقط برای نگه داشتن راه باریکی است که دیپلماسی خودش رو زنده نشون بده، ولی در عمل تلاش هایی که برای احیای برجام صورت گرفته یقیناً به نتیجه نرسیده.
خب اگر آقای تقی‌زاده تا آخر این هفته اتفاقی نیفته، این وضع موجود قابل ادامه پیدا کردن هست؟
بله، برای جمهوری اسلامی هست، به خصوص الان اونها به این نتیجه رسیدن که میتونن این وضعیت رو دوام بدن. کسانی هستن که از این وضعیت میخوان استفاده خاص خودشون رو ببرن. روسیه به نظر من مخالف این توافق است، برخلاف امیدهایی که آقای اولیانوف در وین میده و او اعلام میکنه که مذاکرات در حال رسیدن به نتیجه نهایی است و ابراز خوشبینی میکنه. من با این جنبندی آقای ظریف موافق هستم که روسا توافق اتمی رو در جهت مصالح ملی خودشون نمیبینن، ولی تاکتیک اونها این است که در ظاهر خودشون رو موافق نشون بدن و در باطن نقش میانجی رو حفظ بکنن. جلسه ای که روز یک شنبه آقای اولیانوف در وین همزمان با برگشتن آقای باقری کنی به این شهر برگزار کرد و در اون جمهوری اسلامی غایب بود، نمادی بود از تلاش های روسیه برای اینکه ثابت بکنه طرف اصلی مذاکرات روسا هستند و اونها هستند که همه کارت‌های اصلی رو برای بازی در اختیار دارن. یقینا روسیه میخواد از این تاکتیک حداکثر استفاده رو بکنه و میدونن که توافق اتمی مفهومش این است که دیگه روسها کمک اضطراری و انحصاری جمهوری اسلامی نیستن. معنیش این است که جمهوری اسلامی به غرب نزدیکتر خواهد شد. معنیش این است که در صورت نزدیک شدن به غرب، صنایع نفت و گاز ایران میتونن دوباره فعال بشن و این رقیبی برای بازار انحصاری گاز و نفت روسیه در اروپا است.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. دو تن از وکلای دادگستری در ایران شکایتی علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شمار دیگری از مسئولان در دادگاه قضایی به ثبت رساندند. شاکیان میگویند دلیل اقدامشان عملکرد مقام های جمهوری اسلامی در مدیریت بحران کرونا است که به گفته آنها به قتل غیر عمد ده ها هزار تن از مردم ایران انجام میده. جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری.
ثبت شکایت قضایی علیه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مبارزه با کرونا، شکوایه ای 22 صفحه‌ای که توسط محمد رضا فقیهی و آرش کیخسروی دو تن از وکلای دادگستری تسلیم دستگاه قضایی ایران شده است. دلیل شکایت سوء مدیریت بحران کرونا.
شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست.
در شکایت ثبت شده آمده است که مدیریت آیت الله خامنه ای، حسن روحانی و اعضای وقت ستاد مبارزه با کرونا باعث قتل غیر عمد بیش از 100 هزار نفر از مردم ایران، سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا شده است. در هفته های نخست آغاز بحران کرونا در ایران، ابتدا آیت الله خامنه ای گفته بود که این بیماری بلای بزرگی نیست و ستاد وقت مبارزه با کرونا هم با اعمال قرنطینه مخالفت کرده بود.
ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا.
مسئله بعد واکسن است. با وجود مرگ و میر گسترده، اما رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
همان هنگام بسیاری از تحلیلگران ابراز عقیده کردند که احتمالاً علت اصلی ممنوعیت واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی تلاش ستاد اجرایی فرمان امام برای تولید واکسن و به انحصار در آوردن آن در کشور است، ستادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کند. اما با افزایش شدید آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، در نهایت آیت الله خامنه‌ای خواستار تأمین واکسن به هر طریق ممکن شد. البته تلاش برای ثبت شکایت علیه رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مدیریت بحران کرونا مسبوق به سابقه است.
به احتمال زیاد که این شکایت به نتیجه ای نرسه، نتیجه ای که کسانی که شکایت کردن دنبالش هستن یا انتظاری که جامعه داره، ولی به این دلیل مهم هستش که 23 مرداد ما آقای فقیهی و آقای کیخسروی که این شکایت رو الان ثبت کردن، به اتفاق مهدی محمودیان و چند وکیل دیگه، مصطفی نیلی و چند نفر دیگه، بازداشت شدن، صرفاً به این دلیل که قصد انجام چنین شکایتی رو داشتن. یعنی جلسه برگزار کرده بودن، هم فکری می‌کردن که بر اساس قانون اساسی چنین شکایتی رو انجام بدن، بازداشت شدن به این دلیل که جلوگیری بشه از ثبت چنین شکایتی، و مدت‌ها توی سلول انفرادی بودن، الان با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد هستن، هرچند مهدی محمودیان همچنان زندانه. ولی از یک طرف اینکه این دادخواهان سلامت همچنان مصرانه پیگیر شکایت هستند و اون فشارها، زندان نتونسته اونها رو به عقب برونه و وادارشون بکنه که سکوت بکنن، چیزی که دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی میخواست که تعهدنامه بدن اصلا پیگیر چنین شکایتی نخواهند بود، از این جهت بسیار اهمیت داره.
آمار رسمی مرگ حدود 137 هزار نفر را در ایران در اثر ابتلا به کرونا ثبت کرده است. آماری که بسیاری حتی از داخل حکومت در صحت آن تشکیک کرده و شمار قربانیان را بیش از این می‌دانند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، در خصوص تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در این بخش از برنامه تازه ترین واکنش های جهان ورزش رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، به نظر میرسه که تصمیمات مجامع ورزشی شدت بیشتری پیدا کرده نسبت به روزهای قبل.
درود مهدی. خب دگرگونی هایی که داره در رویکردهای سیاسی اقتصادی در جهان رخ میده مثل همیشه بلا فاصله در عرصه ورزش هم پدیدار میشه، همونطور که آلمان رویکرد خودشو در عرصه نظامی تغییر داده، سوئیس از بیطرفی خارج شده، تردید نداشته باشید که در عرصه ورزش هم همونطور که در برنامه های گذشته بارها در این باره صحبت کردیم که سیاست سران ورزش جهان الان بر مماشاته، حالا به همون ترتیب میبینیم که شدت گرفته واکنشا و دیگه بعد از اینم به مسئله روسیه و اوکراین محدود نخواهد شد، دامن بسیاری از کشورها رو این مسئله خواهد گرفت و ما شاهد برخوردهای جدیتری خواهیم بود. حالا خب روسیه فوتبالش دیگه حضور در جام جهانی رو فرصتش رو از دست داده و برای اون دسته از افرادی که میگن خب مگه فوتبالیست های روسیه چه نقشی در این قضیه داشتن، اونا باید اوکراین رو هم ببینن، فوتبالیست های اوکراینی چه نقشی داشتن که لیگشون الان تعطیل شده، اکثر بازیکنان ملی پوششون در دینامو کیف و شاختار دونتسک هستن و اونا الان نمیتونن بازی کنن، احتمالاً اوکراین هم فرصت حضور در این مسابقات رو از دست خواهد داد. از طرفی فدراسیون جهانی تکواندو دان نه افتخاری ولادیمیر پوتین رو پس گرفته و ضمن این که برخی فدراسیون های جهانی هم حرکتی نکردن، مثل اتحادیه جهانی کشتی که به هر حال این اتهام همواره درباره نناد لالوویچ صربستانی بوده که اون دست نشانده فدراسیون کشتی روسیه است و به همین خاطر جامعه کشتی اوکراین نامه سرگشاده‌ای رو منتشر کرده که آیا شما خبر دارید که جنگ شده، روسیه به ما حمله کرده، آی او سی از فدراسیون‌های بین‌المللی خواسته واکنش نشون بدید، چرا سکوت کردید. به هر حال موج واکنش‌ها با شدت بیشتری همچنان ادامه داره.
مهدی اگه موافقه بریم سراغ ایران و خبرهای مرتبط. موضوع سربازی فوتبالیست ها در داخل کشور این روزها به شدت جنجالی شده، چه اتفاقی دقیقا داره میفته؟
خب با توجه به اینکه دو مدافع باشگاه استقلال سیاوش یزدانی و مرادمند باید به سربازی برن و همین اتفاق هم افتاده، منتها بحثا بالا گرفته که آیا سازمان نظام وظیفه عدالت رو رعایت میکنه یا نه. خود سیاوش یزدانی گفته که من آیندم نابود شد، تازه دعوت شده بودم تیم ملی و من قربانی کشمکش مدیران استقلال با سازمان نظام وظیفه شدم و این خدمت سربازی برای من مقدس نیست. و بحثای زیادی هم مطرح شده درباره بازیکنانی که به صورت غیرقانونی با پرداخت پول معافیت پزشکی گرفتن و حتی در تیم ملی هم هستن. طبیعتاً کسی که معافیت پزشکی بگیره که نمیتونه که بازیکن تیم ملی باشه، خب این کاملا در تضاده. ولی گفته میشه چون برخی از افراد بلند مرتبه بلند پایه در دستگاه و سازوکار نظامی کشور در این فساد مالی نقش داشتن، اون پرونده ها بررسی نمیشه، به خاطر همین هواداران فوتبال معتقدن که عدالت اینجا رعایت نشد.
و دست آخر بریم سراغ کشتی و اینکه جردن باروز آمریکایی در برابر کشتیگیران ایرانی به رکورد 14 برد و بدون باخت رسید. روی تشک مبارزه چه گذشت؟
این اتفاق در یکی از باسابقه ترین تورنمنت های دنیا جام یاشاردوغه ترکیه رخ داد و برای 14مین بار جردن باروز این بار علی سوادکویی رو برد. مسابقه نزدیکی بود، البته قبلا هم خیلی از بچهای ایران خیلی نزدیک به باروز باختن، ولی خیلی عجیبه که چنین تلسمی همچنان پایداره. البته بچه های ایران سه مدال طلا هم کسب کردن، جالب توجه بود خصوصا درخشش محمد حسین محمدیان و پیروزیش در دیدار نهایی مقابل علی خان جبرائیلوف از روسیه، که باز میگم روسیه فعلا در کشتی اتحادیه جهانی هیچ واکنشی در این رشته نسبت به وقایع اوکراین نشون نداده.
بله ازت ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
We'll be right back.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده واردات آووکادو از ایالت میچوآکان در غرب مکزیک را پس از اتخاذ تدابیر امنیتی لازم از سر می‌گیرد. ایالت میچوآکان بزرگترین تولید کننده آووکادوی جهان است، اما آمار خشونت‌ها و جرائم سازمان یافته در آن بسیار بالاست. این ایالت تنها ایالت مکزیک است که مجوز صادرات به بازار آمریکا را دارد و هر سال حدود 85% محصولات آووکادوی آن به آمریکا صادر می‌شود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
واردات آووکادوی مکزیکی به آمریکا بعد از یک هفته تعلیق دوباره آغاز می شود. اینجا یکی از مزارع پرورش آووکادو در ایالت میچوآکان در غرب مکزیک است، جایی که به مرکز تولید، برداشت و صادرات آووکادوی مکزیکی به ایالات متحده آمریکا تبدیل شده. اما بعد از اینکه یک بازرس آمریکایی تماس تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرد، دولت آمریکا در واکنشی کم سابقه ورود محموله‌های آووکادو از این ایالت را متوقف نمود. اما حالا قرار است واردات آووکادو به آمریکا با اتخاذ تدابیر امنیتی انجام شود. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، می‌گوید تصمیم آمریکا تنها به دلیل محافظت از بازرسان خود نیست. او معتقد است منافع اقتصادی سیاسی و ترس از رقابت در آن نقش داشته. وزارت کشاورزی آمریکا نیز در پاسخ به این اظهارات تأمین امنیت کارکنان خود را اولویتی مهم خوانده و لزوم همکاری ها و روابط چند جانبه بین کشورهای همسایه را یادآور شده است. ایالت میچوآکان بزرگترین تولید کننده آووکادو در جهان است. این ایالت به دلیل ذخایر آتشفشانی یکی از غنی‌ترین مناطق کشاورزی بوده که در آن میتوان آووکادو را در همه فصل‌های سال پرورش داد. با این حال، آمار خشونت و جرایم سازمان یافته در میچوآکان بسیار بالاست. جمعی از تولیدکنندگان آووکادو در این ایالت یک گروه آمادگی دفاعی تشکیل دادند تا با آدم‌ربایی، اخاذی، سرقت و سایر جرایم مقابله کنند. در 25 سال گذشته، ایالت میچوآکان تنها ایالت مکزیک بوده که مجوز صادرات به بازار آمریکا را دارد. هر سال 85% محصولات آووکادوی این ایالت به آمریکا صادر می‌شود. سال گذشته 92% آووکادوهای وارداتی در آمریکا به ارزش 3 میلیارد دلار محصول این ایالت بودند. به نظر می‌رسد با سرگیری دوباره واردات این محصول، نگرانی های دوستداران آووکادو از افزایش قیمت کاهش یابد.
به تازگی محققان از شیوع سویه بسیار کشنده ای از ویروس آنفلانزای پرندگان خبر دادند که باعث نگرانی بومشناسان و حافظان محیط زیست شده است. آنفلانزای مرغی نوعی بیماری ویروسی است که در موارد نادر به انسان منتقل می شود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آنفلانزای حاد مرغی خطر جدی که جان پرندگان وحشی سراسر دنیا را تهدید می‌کند. این غاز که از طالابی در منطقه محافظت شده سالوی اسکاتلند صید شده، یکی از صدها پرنده است که در این منطقه جان خود را از دست دادند. به تازگی محققان از شیوع سویه بسیار کشنده‌ای از ویروس آنفولانزای پرندگان خبر دادند که باعث نگرانی بومشناسان و فعالان محیط زیست شده است. آنفولانزای مرغی نوعی بیماری ویروسی است که در موارد نادر به انسان منتقل می شود. این بیماری در محل تجمع پرندگان قدرت سرایت بیشتری دارد. دانشمندان می گویند کاهش تالاب‌های طبیعی باعث شده جمعیت عظیمی از پرندگان مهاجر و آبزی به زیستگاه‌های کوچکتر کوچ کنند. حالا این موضوع خطر ابتلای پرندگان به این بیماری مصری را افزایش داده است. تاکنون مواردی از این نوع آنفولانزا در آمریکای شمالی، بریتانیا، نروژ، اسرائیل و هند گزارش شده است.
ما و سایر پرنده شناسان دو هفته پیش تعداد پرنده ها رو شمردیم و متوجه شدیم که در مقایسه با زمستان سال 2021 میلادی جمعیت این پرنده ها 38% کاهش داشته. مطمئن هستیم که این سویه جدید از آنفولانزای حاد مرغی دلیل مرگ و میر این پرنده هاست و تأثیر بی سابقه روی جمعیت گونه از پرنده های وحشی بریتانیا گذاشته.
سرایت سویه های کم خطر ویروس آنفولانزای مرغی از پرندگان وحشی به پرندگان اهلی در گذشته نیز بارها رخ داده است. همه گیری این بیماری در چین و کشورهای آسیای شرقی در سال 2004 میلادی هشدار جمعی 45 میلیون پرنده اهلی را به دنبال داشت. حالا کشاورزی صنعتی و محدودیت فضای مزارع پرورش طیور پرندگان اهلی را نیز برابر جهش‌های ویروسی بیماری‌زا آسیب پذیرتر کرده است.
همیشه بین پرندگان وحشی ویروس‌های خفیف وجود داشته. این ویروس‌ها به ندرت به یک ویروس کشنده جهش پیدا می‌کنند. متأسفانه در مزارع پرورش طیور جمعیت زیادی از پرنده‌ها کنار هم قرار می‌گیرند و توی همین مزارعی که جهش‌های ویروسی می‌تونه رخ بده. پرندگان اهلی در این مزارع واقعاً عامل تولید انواع بیماری‌های ویروسی مصری و وخیم هستند.
در سال‌های اخیر با همه‌گیری بیماری کووید 19، ابولا و سایر ویروس‌ها، مردم سراسر دنیا نسبت به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هوشیارتر شدند. با این وجود، دانشمندان می‌گویند سویه جدید آنفولانزای پرندگان چندان خطر بزرگی برای انسان‌ها محسوب نمی‌شود. البته هنوز امکان سرایت این بیماری به انسان به طور کامل رد نشده است.
در استانبول ترکیه ساخت برج‌های بلند اطراف مسجد سلیمانیه در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده. از آنجایی که پسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رئیس هیئت امنای این برج جدید است، این مشکل رنگ و بوی سیاسی گرفته. شهرداری استانبول که در حاکمیت حزب مخالف اردوغان است، به تازگی این بنای در حال ساخت را تعطیل کرده. طرفداران چهره تاریخی استانبول معتقد باید از این سازه که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده محافظت کرد. سری بزنیم به استانبول.
مناره‌های بلند مسجد سلیمانیه در آسمان استانبول یکی از مشهورترین مناظر ترکیه است که گردشگران را از سراسر جهان به این شهر جذب می‌کند. اما مدتی است داربست‌های چوبی و مصالح ساختمانی در مناطق اطراف بر این منظره تاریخی سایه افکنده است. ساخت برج‌های بلند اطراف این مسجد قرن 16 هم در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده. طرفداران چهره تاریخی استانبول حالا می‌گویند باید از این سازه که در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده محافظت کرده. مسجد سلیمانیه، دومین مسجد بزرگ و از نمادهای استانبول، در سالهای 1550 تا 1557 میلادی ساخته شد. این بنا به دست سنان، معمار مشهور دوره طلایی عثمانی و به دستور پادشاه سلطان سلیمان اول بر فراز تنگه بوسفور ساخته شد. حالا ساخت یک خوابگاه دانشجویی مرتفع نمای مناره و گنبدهای این مسجد را تهدید می‌کند. از آنجایی که پسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رئیس هیئت امنای این برج جدید است، این مشکل رنگ و بوی سیاسی گرفته. شهرداری استانبول که در حاکمیت حزب مخالف اردوغان است، به تازگی این بنای در حال ساخت را تعطیل کرده. به گفته مدیر میراث فرهنگی شهرداری استانبول، ساختمان جدید 6 متر بلندتر از حد مجاز بوده است.
عکس‌هایی از سال 2016 و سال 2022 میلادی برای مقایسه وجود داره که خودم هم منتشر کردم. تمام افرادی که از حیات سلیمانیه گذر کردن، اون گنبدهای زیبا رو که رو به تنگه بوسفور هستن دیدن. همه میدونن که این بنای جدید قبلا اونجا نبوده. نیازی نیست بلندیش رو با متر اندازه بگیریم. مردم چشم دارن، وجدان دارن.
این اولین بار نیست که برج‌های مرتفع و مناظر بتونی آسمان استانبول را تهدید می‌کنند. به گفته مدیر میراث فرهنگی، ساختمان جدید تنها مورد مخرب در بافت تاریخی سلیمانیه نیست. به گفته او، از 525 ساختمان تاریخی منطقه تنها 50 مورد باقی مانده است و ساختمان‌های متعلق به دهه 70 و 80 میلادی منطقه اطراف را پوشانده است. او که سال 2020 میلادی نیز در مورد نحوه مرمت برج گالاتا در استانبول نگرانی‌هایی را مطرح کرده بود، می‌گوید مقابله با ساخت و ساز جدید در مناطق تاریخی استانبول به سیاست یا ایدئولوژی ربطی ندارد.
هرچه که تا به حال مردم درباره استانبول نوشتن رو بخونین، چه مسافر بوده باشن و چه نویسنده‌های مدرن امروزی، همگی استانبول رو شهر گنبدها خطاب کردن، جایی که ساخت و سازش رو متوقف کردن. دقیقاً جلوی همون منظره مشهوریه که سایه گنبدهای استانبول مشخصه.
به گفته یه مدیر میراث فرهنگی، شهرداری در تلاش است مشکل به وجود آمده را با گفتگو میان حزب‌های درگیر حل کند، از جمله آکپه، حزب حاکم در کشور، و جهپه، حزب حاکم در استانبول. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که امروزه موارد فرهنگی اینچنین بازیچه مسائل سیاسی شده اند. سازمان میراث فرهنگی استانبول امیدوار است به مسائل فرهنگی و سیاسی جدای از هم رسیدگی شود.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه سپید گزارش داده درباره گیره‌بندی سرم در ایران. من در بسیاری از شهرهای ایران به نوشته روزنامه و به گفته نائب رئیس انجمن داروسازان ایران، سرم در حال حاضر گیره‌بندی شده، در اختیار برخی از داروخانه‌های منتخب قرار می‌گیره، در اختیار همه داروخانه‌ها و مراکز درمانی قرار نمی‌گیرد. این در حالی که به نوشته روزنامه سپید حالا در اوج موج ششم کرونا یا موج اومیکرون هستیم در ایران و روزانه بین 200 تا 300 نفر بنابر آمارهای رسمی که وزارت بهداشت اعلام میکنه و نوسان داره، جان خودشون بر اثر ابتلا به این ویروس از دست میدن. در این هنگام که نیازمند سرم هم هستن بیمارستان ها و مراکز درمانی و حتی افرادی که بستگانشون دچار بیماری میشن، سرم با این وضعیت گیره‌بندی مواجه شده. البته آقای فاطمی به عنوان نائب رئیس انجمن داروسازان ایران به روزنامه سپید گفته که موضوع بحران دارویی در ایران موضوعی است که بارها از سوی انجمن داروسازان به مقام‌های وزارت بهداشت و دولت گوشزد شده، اما ایشون گفته گوش شنوایی در میان مقام‌های وزارت بهداشت برای این موضوع وجود نداره و به همین دلیل هست که به طور مکرر موضوع بحران اقلام دارویی در ایران تکرار میشه. ایشون گفته در حال حاضر حتی داروهای پیش پا افتادی مثل انواع مسکن‌ها هم یا بسیار گران شده یا کمیاب هست و دلیلش رو هم همین عدم برنامه‌ریزی دولت و مقام‌های وزارت بهداشت برای تخصیص بودجه لازم و عرض لازم برای واردات اقلام دارویی یا مواد اولیه تولید این داروها توصیف کرده. یک نکته دیگری هم که در این گزارش بهش اشاره شده، گزارش روزنامه سپید، این هست که ذخیره دارویی در اغلب کشورها دست کم 3 تا 4 ماه ذخیره استراتژیک دارویی وجود داره، ولی نائب رئیس داروسازان گفت در ایران اساسا چنین ذخیره‌ای وجود ندارد. موضوع دیگری که باز روزنامه سپید بهش پرداخته این هست که وزارت بهداشت به طور ناگهانی 153 شهر رو از وضعیت قرمز خارج کرده. این موضوع مرتبط هست با اینکه سامانه ماسک هم که شهرهای قرمز و رنگ‌بندی شهرها رو اعلام می‌کرد از چند هفته پیش به دستور مقامات وزارت بهداشت تعطیل شد، فعالیتش متوقف شد. وزارت بهداشت گفت خودمون این کار رو انجام خواهیم داد، که حالا به طور ناگهانی در یک روز 153 شهر رو از وضعیت قرمز خارج کردند، که این نشوندهنده باز هم دستکاری در آمارهای مربوط به کرونا و بیماران مبتلایان و جانباختگان این ویروس در ایران است. اما موضوع دیگری که روزنامه کسب و کار بهش پرداخته، موضوع شکست دولت در اجرای سیاست‌هایی است که خودش مدعی هست که برای کنترل گرانی‌ها اعمال می‌کنه. یکی از این طرح‌ها که در هفته‌های اخیر قرار بوده اجرا بشه، درج قیمت تولید کننده روی کالاها بوده که روزنامه کسب و کار نوشته که این طرح در عمل شکست خورده و به ضرر مصرف کننده است، برای که فروشنده ها قیمت ها رو هر چقدر که متناسب بدونن افزایش خواهند داد، چون قیمت تولید کننده در روی کالا درج میشه. یک اقتصاددان هم در گفتگو با روزنامه کسب و کار روی همین موضوع انگشت گذاشته و گفته که تمام این طرحهایی که مقام های دولتی اجرا میکنند آدرس های غلطی هست که منجر میشه به شکست طرحاشون و فشار تورم و گرانی روز به روز بر مردم بیشتر میشه.
خب به پایان صبحانه و خبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.